سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام‌رسان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 6 فوریه 2016 و 17 بهمن ماه 1394. امروز ابتدای گزارش مالی و بعدش می‌خواستم اشاراتی هم به انتخابات در ایران و هم انتخابات در امریکا که الان بحث روزه در هر دو جا. بعد میرم روی اخبار سوریه، اتفاقات مهمی در اونجا بیفته و عرض شود که منتها امروز هم میخواستم یه بخش از برنامه رو صرف خوندن یه مقاله بکنم راجب این که دنیا یعنی جهان به کدام سو می رود، برای این که این یه مقاله مهمی زیر عنوان نقشه هولناک امریکا که در حقیقت نقشش ضربه اتمی به روسیه است. این مقاله یه که در نشریه یونگ ولت که در حقیقت یعنی دنیای جوان در مثلا نیروهای چپ آلمان و اروپا در حقیقت این نشریه رو بیرون میدن و این مقاله رو آقای رضا نافعی ترجمه کرده، به نظر من نکات مهمی توشه راجع به اوضاع کنونی جهان. اگه بخوایم بفهمیم که در اوکراین چه داره میگذره، در سوریه چی داره میگذره و حتی در ایران، برای اینکه عزیزان فکر نکنن که اینا دست از سر ایران برداشته. ایران تمام چیزهایی رو که برجام میخواسته انجام داد و تمام برنامه های اتمیش رو عملا تعطیل کرد به جز به چیزهای جزئی، ولی اینا تحریم ها رو برداشتن به هیچ وجه و بر نخواهند داشت، در اینکه خواهان تسلیم کامله. اینا تسلیم نیمه تمام قبول نمی کنن، تسلیم باید کامل باشه. رابطه سلطه و تابعیت، کسایی که اینو نمیخوان متوجه بشن که نمیدونم امپریالیسم یعنی صدور سرمایه، همینجوری فقط صدور سرمایه، رابطه سلطه و تابعیت، مخصوصا که حالا دولت ایران هم اعلام کرد که هم اصلا ثروت ها و سرمایه های بلوکه شده و منجمد شدهش باید به اورو بهش پس داده بشه و نفت رو هم اگه بخواد بفروشه به اورو یا یورو بشه. اینا خط قرمزای امریکاست و بنابراین اوضاع جهان رو به این دلیل چون این ممکنه کهنه بشه، بنابراین عزیزان دیدن که فرکانس روی هاتبرد پیام افغان عوض شده و قبل از برنامه اینو نشون دادن، ولی الانم عزیزان اگه میخوان یادداشت بکنن اینا به سا چیزای جدید 11.54 به سلا این فرکانس جدید خواهد بود. مرسی فرزاد جان. بنابراین قبل از به سلا رفتن به برنامه یه گزارش مالی از ادمنتون در آلبرتای کانادا $30، از ایتالیا عزیزان 450 اورو فرستادن، از گلندل کالیفرنیا $100، از اورنج در نیوجرسی $100، از شهر پرت در استرالیا $100، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $340، از استوکهلم سوئد 100 کرون سوئد که $11 رو خورده ای شده، از سان دیگو در کالیفرنیا $100، دوستان انجمن گلبانک در مجموع $230 کمک کردن به برنامه، از مورت دیل در استرالیا $10، از کراینم، کراینم در بلژیک 100 دلار، از اپتوس در کالیفرنیا 25 دلار، از کنسینگتون در استرالیا 100 دلار، از پیافون در کبک کانادا 80 دلار، از نوبری پارک در کالیفرنیا 30 دلار، از ایران به یاد زنده یادان دکتر مصدق و بیژن جزنی 50 یورو، از راسلین در نیویورک 35 دلار و از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 400 دلار. بنابراین میرم روی اخبار. ابتدا از انتخابات ایران شروع میکنم. گزارش از ایران اومده و بعدش هم میخواستم اظهار نظر لااقل دو نفر رو اینجا مطرح بکنم. یکی آقای تاجزاده که از درون زندان اظهار نظر کردن، یکی هم آقای محسن رنانی که ایشون در اصفهان تدریس میکنن. یه نامه 47 صفحه‌ای ایشون منتشر کرده و اعضای شورای نگهبان رو نصیحت کرده که حالا بعضی از نصایح و لالایی های ایشون رو خواهم خوند که بهشون گفته سر مغر بیایید، رحم بکنید و اینا رو رد صلاحیتشون رو بردارید و غیره و غیره. و حالا ما میدونیم که بالاخره همین امروز رد صلاحیت ها 75% از اونایی که اعتراض کرده بودن رد صلاحیتشون در سر جاشون بود و همینطور که پیشبینی شد آقای علی مطهری و چند نفر دیگر رو رد صلاحیتشون رو برداشتن و به خیر و خوبی حالا اصلاح طلبا در واقع مردم رو دارن دعوت میکنن که در انتخابات شرکت بکنن. بنابراین من ابتدا نامه ای رو که از ایران اومده میخونم و بعد نتیجه گیری های آقای تاجزاده و آقای محسن رنانی رو میخونم و نظر خودم رو راجع به این قضایم. علی رغم اعتراضات وسیع مردمی نسبت به اوضاع معیشتی، تمامیت خواهی و شفافی حاکمیت داعشی ادامه دارند. ترتیب کاندیداتوری دو انتخابات مسخره پیشرو برابر نظرات شورای مفلوک نگهبان کماکان همان است که بود. در واقع بین 75 تا 80% از اونایی که رسار رد صلاحیت کرده بودن سر جاشون موندن. به شکاف اخیری که میان جامعه حتی روحانیت مبارز، نه روحانیان، روحانیت مبارز در خصوص رد حسن خمینی و تهدید هاشمی و دیگران ایجاد شده، اینا هیچ توجهی ندارن. مال همین شورای نگهبان این موضوع را به راحتی در اعتراض و موضع‌گیری چند روز گذشته آیت الله مهدی طباطبایی مبنی بر این که احراز اجتهاد وظیفه مجتهدین فیضیه است و نه شورای نگهبان، اون وقت این عزیز اضافه میکنه اصلاح طلبان کمر شکسته با هزاران ترفند نامبارک از مردم میخواهم که شرکت بکنن. مردم همین الان در انتخابات شرکت دارن، مسلمه که شرکت دارن و فعال هم هستن، اما نمایندگانشون را نمیبینم. یعنی مسئله رأی دادنه، نه شرکت در انتخابات. مسلمه که با تمام قوا مردم باید از این فرصت استفاده بکنن، ولی رأی دادن چی؟ و اعتراضشون هم حالا از جمله ببینیم آقای تاجزاده. آقای تاجزاده در نامه‌ای که از زندان حساب بیرون دادن از سلول انفرادیشون، یکی راه گذار به دموکراسی و حل یا مهار معضلات کمرشکن کنونی نه عصبانیت است، نه ناامیدی، نه اعتراض خیابانی و نه اعتراض خیابانی و نه قهر انتخاباتی نه دل بستن به شورای نگهبان است و نه چشم دوختن به رهبری. اگر قرار بر اجرای قانون و رعایت عدالت انصاف بود، فقهای شورای نگهبان و نیز حقوقدانانش همه از یک جناح منصوب نمی شدن. یعنی ایشون سخت داره اعتراض میکنه و به اصطلاح انتقاد میکنه و مفاد مهم پاسدار قانون اساسی را در حد یک حزب فرو نمیکاستن. بعد ایشون به جای رهبر و منصوبان اصولگرای است، باید دست یاری به سوی ملت یعنی صاحبان اصلی این مرز و بوم دراز کنیم و برای موفقیت در نابرابرترین رقابت انتخاباتی از آنان استمداد بطلبیم. چه استمدادی؟ که نه اعتراض بکنن، نه نطقشون بیرون بیاد و ساکت برن پای صندوق رای تا از دل انتخاباتی مهندسی شده حماسه دیگری بیافرینن، همان کاری که در خرداد 92 من نتیجه خجسته آن دیدم. بعد البته ایشون اضافه میکنن ما پیروزیم نه فقط به دلیل بیشماریمون، بلکه به دلیل اینکه حق میگوییم و بر حق توکل کرده ایم و دست خدا با ملت ماست. به نظر من استدلال ایشون پای گلین و یا چوبین داره. مردم اگر سال 92 رفتن پای صندوق رای و به زعم ایشون یک حماسه آفریدند و آقای حسن روحانی رو آوردن، دلیلش این بود که کشور ما در معرض یک خطر جنگ تقریبا حتمی بود و مردم احساس کرده بودند که بر لبه یک پرتگاه از طرف دشمن خارجی هستند و در نتیجه رفتن برای این که از دست این آدمخوارای احمدی نژاد امسالم و جلیلی به اصطلاح که جنگ را حتمی می‌کردن در واقع. آیا الان اونجوریه؟ آقای تاج‌زاده متوجه نیست که تضادها جا به جا شده؟ اگه ایشون اصلا راجع به تضاد اصولا ایده‌ای داشته باشه، در اون زمان تضاد با دشمن خارجی بود و خطر واقعی جنگ و خطر واقعی حمله از طرف دشمنان بیرونی و طرفداراشون در خارج. این مسئله که الان حل شده، لااقل آقای روحانی و ظریف این مسئله رو البته با شکست ایران و با تمام به اصلاح تمام هرچه که امتیازات رو ایران داد و امریکا هنوز هرچه هم بر نداشته، هرچه که تحریم رو بر نداشته و بر نخواهد داشت، با همه اینا خطر جنگ و تضاد بنیانی و اساسی که با دشمن خارجی بوده برطرف شده و الان مردم تمرکزشون بر دشمن داخلی خواهد بود با جا به جا شدن تضاد. آقای تاج‌زاده اصلا متوجه این قضیه نیست، بنابراین استدلالش پای چوبین داره کاملا. فراموش نکنیم همین آقای تاج‌زاده زمانی که انقلابات در انتخابات در مصر شد و آقای محمد مرسی اومد به مردم مصر پیشنهاد کرد که این دیگه این دموکراسیه، روی کار اومدن محمد مرسی و برید خونه هاتون تکون دیگه نخورید، که مردم مصر آیا به حرف ایشون گوش کردن؟ 2 میلیون اومدن تو خیابان برای اینکه محمد مرسی رو بردارن. حالا اینکه یک دیکتاتوری به جاش اومد این یه مسئله دیگه است، ولی مردم مصر نمیخواستن که مصر هم به سرنوشت ایران دچار بشه. این از آقای تاج‌زاده. آقای محسن رنانی به نظر من نامه 47 صفحه‌ایش کاملا خوندنیه، برای اینکه از نظر یک تاریخچه از اینکه در جمهوری اسلامی واقعا چی گذشته در عرض 25-30 سال گذشته، لااقل نمیره به 10 سال اول و اون قتل عام‌های ضد انسانی و ضد بشری که آقای تاج‌زاده هم براش مهم نیست، اون قتل عام با روی کار اومدن خمینی رو هم یه حماسه میدونه، قتل عام 67 رو هم یه حماسه میدونه. آقای محسن رنانی ببینیم بعد از این نامه مفصلش چه پیشنهادی میکنه. میگه بیایید با هم تلاش کنیم تا پیران نگران شورای نگهبان را مجاب کنیم که ما را باور کنند، به ایمان من ایمان بیاورند و و ما را از خیشتن بدانند و بگذارند در نجات این کشور همگی با هم تشریک مساعی بکنیم، با آنان گفتگو کنیم و بکوشیم سوء ظن آنان را بزداییم. سوء ظن با آقای مصباح یزدی، با آقای محمد یزدی، با آقای عرشبت جنتی بشینیم و مذاکره بکنیم، با محسنه اژه‌ای، با صادق لاریجانی، این قاتلین فرزندانمون بشینیم صحبت بکنیم و حتی از آنها دلجویی کنیم. چرا دعا نمی کنیم؟ در دنیایی که بشر بی خدا هم دعا می کند. بعد میگه که بزرگترین خطای اصلاح طلبان و سایر نیروهای ایران دوست، ایران دوست بیرون حاکمیت، این خواهد بود که در صورت رد صلاحیت گسترده با انتخابات قطع کنند. آن اصلاح طلبان حتی اگر حتی اگر هیچ کاندیدای اصلاح طلبی را باقی نگذاشتن، به سراغ اصولگرایان عاقل، سالم، معتدل، اخلاق مدار بروید و از آنان و بعدش هشدار میده. حتی نگویید اگر ما رأی بدهیم نظام از رأی ما برای تحکیم مشروعیت خیش استفاده خواهد کرد. همین آقای محسن رنانی در کتابی که نوشته، ایشون میگه که امریکا با سرعت هرچه تمام‌تر داره به طرف به اصطلاح منابع انرژی آلترناتیو، یعنی آفتاب و باد و امواج دریا و اصلا در سالهای آینده امریکا احتیاج به بنزین و نفت نخواهد داشت. آقا از اصفهان داره چنین اظهار نظری راجع به امریکا میکنه. بنده که اینجا تو لس آنجلس نشستم، این آدم باید بره و آمار فروش اتومبیل همین چند روز پیش نیویورک تایمز رو بخونه که چطور به دلیل ارزان شدن بنزین در حال حاضر مردم دارن چطور گروه گروه و جله جله به طرف دوباره اتومبیل های غول پیکر SUV سپورت یوتیلیتی دارن میرن، ماشین های غول پیکر که هر 4 یا 5 کیلومتر یه لیتر بنزین می‌سوزونن. یه همچین آدمیه. اینا رو تو امریکا افرادی مثل محسن رنانی اینا رو جن کوکو. عزیزی که برای من این نامه رو فرستاده بود، این نامه که باید ازش تشکر بکنم، نامه آقای محسن رنانی رو نوشته بود که با درود، آیا فکر نمی کنید که جناح راست یا داعشی های داخلی از عدم حضور مردم در انتخابات استقبال می کنند؟ در واقع این عزیز نامه رو فرستاده بود که ببین محسن رنانی میگه که اگه ما شرکت نکنیم به نفع داعشی هاست و تمام برنامه هایشون در جهت ایجاد یأس و انفعال در مردم است. مثلا اگر مردم تهران با شرکت در انتخابات و با آرایشون موجب شکست امثال جنتی ها و یزدی ها و مصباح ها خود یک پیروزی نیست، یک چنین چیزی. من جواب این عزیز رو اینطور دادم. جواب: تحریم یعنی رأی ندادن، چون تحریم مردم الان شرکت دارن در انتخاب و شرکت دارن، اصلا رأی دادن. تحریم رأی دادن به عنوان یک مقاومت مدنی، به عنوان یک مقاومت مدنی پر اهمیت، نه تنها موجب یأس نمیشه، میتواند موجب خوشحالی، امیدواری و سرزندگی جامعه باشه. موجب انفعال نمیشه، خودش یک مقاومت مدنیه، یک حرکته، یک جنبشه. همونطور که اومدن پای صندوق رأی در شرایطی یک جنبشه، که سال 76 یک جنبش بود و نه رأی دادن، موقعی که اومدن به آقای خاتمی رأی دادن این یک جنبش بود، یه نه پرتنین به رژیم بود. 88 یک جنبش بود، این رأی دادن نبود. 92 تا حد زیادی به این دلایلی که عرض کردم در زمانهای دیگه تحریم تبدیل به یه جنبش میشه. با جا به جا شدن تضادها، یعنی برطرف شدن تضاد حمله نظامی و دشمن خارجی، در حال حاضر تحریم میتونه یک جنبش باشه. بنابراین ما تضادها رو باید تشخیص بدیم و جا به جایی تضادها رو باید تشخیص بدیم. اتفاقا تحریم میتونه تبدیل به یک جنبش و باعث خوشحالی، امیدواری و سرزندگی جامعه باشد. در لحظه کنونی این سلاح مهمی و شاید در لحظه کنونی مهمترین سلاح در دست مردمه. و اما در جهت مقابل، برای اینکه فقط جنبه مثبتش رو در نظر باید، در جهت مقابل رأی دادن به معنای صحه گذاشتن بر حس رهبران جنبش سبز. حالا من راجع به انتخابات امریکا هم صحبت خواهم کرد. شما عزیزان، ملت ما باید بدونن که رد صلاحیت معیارش چه بوده؟ ایستادن در برابر جنبش سبز و انسان‌های در حصر. آقای تاج‌زاده متوجه این قضیه هست؟ نیست. معیار این بوده زمان علی متحرر قبولش کردن که از فتنه صحبت کرد و در اون نامش توبه کرد. هر کسی که توبه بکنه دوباره رد صلاحیتش رو بر میداره. بنابراین مسئله جنبش سبزه. رأی دادن به معنای سکه گذاشتن بر حس رهبران جنبش سبز و ضربه کاری زدن به جنبش سبز. سکه گذاشتن بر زندانی کردن صدها و هزاران مخالف سیاسیه، سکه گذاشتن بر اعدام ها و سرکوب های بی امانه، سکه گذاشتن بر نظارت استصوابیه و جری تر کردن جناح داعشیه. جری تر کردن، ضربه زدن، درست در خلاف آنچه که آقای تاج‌زاده و آقای محسن رنانی و اصلاح طلبان میگن. این کسی که رأی دادن به این یعنی جری تر کردنه. همین داعشی ها، همین مصباح یزدی ها، همین محمد یزدی ها، همین جنتی ها، همین آدم کشای آدم خوار. حالا من یه اما توی این قضیه گذاشتم که همین امروز باید برش دارم، این اما رو هم باید برش دارم. اگر داعشی های حاکم به نصیحت ها و لالایی های جناب رنانی، جناب زیبا کلام و جناب تاج‌زاده گوش کنم و رد صلاحیت ها رو یا اکثریت بزرگ آنها رو بردارم، این البته یک پیروزی برای مردم خواهد بود. اگه بردارم، ولی آیا برداشتم؟ و مردم شرکت خواهند کرد در اون صورت. اما خواهیم دید که امروز دیدیم این داعشی ها به این نصیحت ها و لالایی ها گوش خواهند کرد. بنابراین میخواستم عزیزان که به نظر من تضادها رو باید تشخیص بدیم. در حال حاضر مردم ایران دیگه بهانه ای ندارن که دشمن خارجی میاد حمله بکنه و غیره و غیره. فعلا لااقل حالا تا زمانی که اوباما هست، موقعی که آقای تد کروز یا آقای روبیو یا خانم کلینتون اگه اومدن سر کار، اون وقت باید ببینیم دوباره چه خواهد شد. ولی فعلا بنابراین تضادها جا به جا شده. در حال حاضر تضاد واقعی مردم ایران تبدیل شده به تضاد با داعشی های آدم خوار. شرکت در این انتخابات سخت گذاشتن روی این هست و نه ضربه زدن و رأی ندادن باعث خوشحالی و شعف مردم خواهد شد و نه رأی و نه یأس و انفعال. برمیگردم به انتخابات امریکا. در این حد من فکر میکنم چون فرصت نیست راجع به انتخابات امریکا، اتفاقاتی داره میفته که واقعا میمون و مبارکه. فعلا باید به اصطلاح خیلی هم زودرس به اصطلاح اظهار نظر نکرد، ولی حتی اگه برنی سندرز هم انتخاب نشه، یه یادآوری بکنم به عزیزان. در حدود 4 سال پیش بود اون زمان تلویزیون اندیشه یکایی از من دعوت میکرد و آقای فروزنده من یه بحثی داشتن که ایشون گفت که خب جنبش سبز که داغون شد از بین رفت، جنبش وال استریت هم که از بین رفت، دیگه چی میگی؟ که من بعد از یک خنده طولانی به ایشون عرض کردم شما اگر یک بیماری لاعلاج رو آسپرین بدی و یا ضد درد بدی به طور موقت درد از بین میره، ولی بیماری اصلی رو که از بین نبردی. حالا ببینید در همین انتخابات در ایران جنبش سبز و حس این انسان‌ها به مدت تا چند روز دیگه هفته آینده 5 سال خواهد شد که این انسان‌ها در هستن، هنوز مسئله اصلی رژیمه. و همین آقای محسن بنانی در همین نامه 47 صفحه‌ایش نوشته یه که شما که همش این فتنه فتنه میکنید نکنه از فتنه میترسید. واقعیتش هم همینه، ترس اصلیشون هنوز از همین فتنه است. یعنی زیر پوست شهر باید ببینیم چی میگذره. حالا این زیر پوست شهر در امریکا چی میگذره؟ مقاله ای رو من میخونم از عرصبت که گری لوپ استاد دانشگاه تاس، یه انسان شریف واقعا، یک مبارز و استاد دانشگاه علوم سیاسی، فکر میکنم اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه تفت، عزیزان میدونن در بستانه. طبق پژوهش مؤسسه آمارگیری پیو در اواخر 2011 49% از جوانان امریکایی 18 تا 29 ساله نظر مثبتی نسبت به سوسیالیسم داشتن در امریکا. 49%، یعنی نزدیک به نیمی از جوانا. 43% نگاه منفی داشتن، یعنی اکثریت نگاه منفی دارن. عذر میخوام، اقلیت، اکثریت نگاه مثبت دارن. حالا عزیزان دقت کنند، سالمندان 60% نگاه منفی داشتن، یعنی نسل گذشته. این نسل جدیده، نسل جدید 84% از اونایی که با برنی سندرز هستن جوان ها. در همین گروه سنی 47% نگاه منفی به سرمایه داری و 46% نگاه مثبت داشتن. بعد گرلو استاد دانشگاه اضافه میکنه، من هنوز آمار جدیدی ندیدم اما شک دارم که همین جوانان در 5-6 سال گذشته نظر مثبتی نسبت به سیستم پیدا کرده باشند. به نظر من حتی نظر مثبتشون نسبت به یک آلترناتیو مسلماً از 48% بالاتر رفته، از 49%. این ارقام آماری، این ارقام آمارگیران را حیرت زده کرده بود، اما توضیح این واقعیت چندان مشکل نیست. جنبشی که در واقع الان که اسمش رو انقلاب سیاسی گذاشته آقای برنی سندرز به وجود آورده، دنباله چیه؟ دنباله جنبش وال استریته. امیدوارم آقای فروزنده به این برنامه گوش بکنه و ببینه که داستان چیه. یعنی نه جنبش سبز رو اینا تونستن، جنبش سبز و حتی جنبش بزرگ مردم تونس، جنبش مردم بزرگ مردم مصر، دنباله و الهام گیرندش از جنبش سبز الهام گرفت. بعضی که میگن بهار عربی نمیدن ساخته و پرداخته CIA بوده، اینا جنبش های مردمی هست، منتها چون نیروهای ترقی خواه ضعیف هستن، امپریالیسم و دشمنان بشریت و مردم این کشورها میان و دخالت فعال میکنن، مثل عربستان، مثل امریکا، مثل فرانسه، مثل انگلیس، و با شکست رو برو میکنن. ولی جنبش های واقعیه، نه اینکه محمد بو عزیزی رو لابد CIA رفته پول داده که خودش آتیش بزنه و یه جنبش در لیبی رو. بعضی هستن که همه اینا رو به ساعت کار CIA، اینا اتفاقا مردم رو ناامید میکنن. اینا جنبش های واقعی مردمی هست، منطقه یا مثل ایران ضد بشرهای داعشی سرکوب میکنه، میره زیر پوست شر، از روی پوست شر میره زیر پوست، ولی ادامه پیدا میکنه. در امریکا هم همینطوره. حالا چرا به قول پروفسور لوب این به اصطلاح باعث حیرتشون شده؟ ولی توجیهش چیه؟ دلیل اصلیش این است که نظام سرمایه داری در فراهم کردن زندگی بهتر، دادن امید به نسل جوان ناکام مانده است. در خلاف کشت مرده هاست، مثل زیبا کلام ها و امثال هم عصبت موسی غنی نژاد ها و اینا، در کشور اربابشون در واقع با شکست روبرو شده سیستم. برای اونان یعنی نسل جوان اکنون سرمایه داری به معنای فروپاشی صنایع به شهر دترویت نگاه کنن، ازش به شهر فلینت نگاه بکنن که من داستانشو هفته گذشته صحبت کردم. نادر بودن مشاغل خوب، شهریه بالا و سرسام‌آور تحصیل و وام دانشگاهی، 1.2 تریلیون دلار تا خرخر زیر بار قرضن دانشجوهایی که فارغ التحصیل میشن و کار نمیتونن گیر بیارن، 50%شون با خانواده زندگی میکنن، هنوز نمیتونن زندگی مستقلی، نمیتونن ازدواج بکنن، به علاوه فقر اونها رو مجبور به زندگی با والدینشون میکنن. جنبش تسخیر والستریت که 3 ماه قبل از این آمارگیری آغاز شد، توجه مردم را به نابرابری شدید در این کشور جلب کرد. جنبشی که در حقیقت جوان ها به وجود آوردن و رفتن با برنی سندرز بر سر اینه، همه را حیرت زده کرد این جریانی که در آیووا صورت گرفت و در واقع به قول خودشون نک تو نک، یعنی تقریبا تعداد آرایی که حالا شیر و خط یا هرچی انتخابات مسخره امریکا که حتی از ایران هم مسخره تره. یه کتاب 300 صفحه‌ای آدم باید بخونی که از این انتخابات داستانش چیه. واقعا این چیزی که در همین کاکس بهش میگن اصلا معلومه چی هست. مردم میرن اونجا شیر و خط میکنن که حالا بیچاریم. ولی در اونجا جوانا اومدن و کاملا از برنی سندرز دفاع کردن و حتی زیر سآله که آیا واقعا به اصطلاح فقط 0.2% به اصطلاح کمتر بود آراء برنی سندرز، الان زیر سآله، ممکن بیشتر بوده از خانم کلینتون. 1/1000 بالای جامعه، 1/1000 بالای جامعه 90% از ثروت جامعه را زیر کنترل داره. و بعد ایشون میگه که این یه علتشه که جوونا میان به جنبش وال استریت ادامه پیدا میکنه. و یکی دیگه هم تبلیغات زهرآگین جنگ سرد کاهش پیدا کرده. ولی به نظر من از همه مهمتر اصلاح دستگاه های به دلیل اینترنت، به دلیل تمام این وسایل ارتباطی چیز، دستگاه های به اصلاح تبلیغات آلترناتیو به وجود اومده و مردم دیگه زیاد به اصلاح گوش نمی کنن به این تبلیغات زهرآگین اینها. بنابراین اینا نور امیده که واقعا تا در امریکا تکانی به وجود نیاد هر کشوری در معرض خطره. کجا برسه که بتونن سوسیالیسم قرن 21 رو در امریکای لاتین بتونن پیاده بکنن؟ امریکا باید تکانی بخوره. بعد تکانهای اولیش و اینا تمام بعد از سال 2008 هر شبت که البته بعدش گری لوب به اصطلاح میاد و مواضع ماوراء چپ ها رو در امریکا باب اواکیان امثال هم رو چیز میکنه که واقعا دردناکه که چپ های به اصطلاح بعض مثل چپولای خودمون که مواضعی گرفتن در برابر برنی سندرز. هر شبت که من میرم رو اخبار سوریه و بعد میخواستم این مقاله رو بخونم چون وقت بگذره، در سوریه هم اتفاقات مهمی داره میفته که باید ما به دقت دنبال بکنیم. یکی از عزیزان مقاله ای از تابناک در ایران برام فرستاده که باید واقعا تشکر بکنم. من دنبال میکنم ولی بعضی از عزیزان لطف میکنن و اینا رو برای من میفرستن، واقعا باید تشکر بکنم. مقاله مفصل و تحلیلیه که شما در نیویورک تایمز، واشنگتن پست یا در چیزای خارج نمیتونید اینا رو ببینید. و کسی که اینو نوشته معلومه که از نظر نظامی کاملا وارده. من همشو نمیتونم بخونم، فقط بخشایشو. مختصات میدانی پیروزی اخیر سوریه توی تابناک همین امروزه. عملیات نصر دو سوریه که روز چهارشنبه گذشته با آزاد شدن شهرهای نبل و الزهرا به اوج خود رسید. عزیزان میدونن که این دو شهر یا شهرک در شمال غربی حلب هست و این یه پیروزی بزرگه که حتی خبرنگار محترم نیویورک تایمز خانم آن بارنارد اونم امروز مقاله داره. مقاله خانم آن بارنارد رو در نیویورک تایمز آدم مقایسه بکنه با مقاله تابناک و ببینه که چقدر خانم آن بارنارد یک جانبه و ضد انسانی برخورد میکنه. این تأثیر تعیین کنندهی در روند تحولات نظامی و سیاسی سوریه داشته. شرط پر اهمیته از نظر نظامی برای اینکه رابطه این ضد بشرها رو جبهت النصره رو با ترکیه در واقع قطع میکنه از یه جهت، ولی از جهت دیگه از جهت شهر ادلیب هنوز راهشون بازه. منطقه عملیاتی نصر دو منطقه وسیعی است چون در حد فاصله چهار استان حلب، ادلیب، لازقیه و حما قرار دارد. عزیزان باید به نقشه سوریه نگاه بکنن تا این جریانات رو بدونن که داستان چیه و بخش وسیعی از اتصالات سرزمین ترکیه به سوریه نیز پوشش میدهد. یکی از جاده های اصلی از اونجا میگذره و از این رو منطقه استراتژیک است. منطقه عملیاتی نصر، این عزیزان دقت بکنن، مرکز فرماندهی و لوجستیکی یعنی مهماتی جبهت النصره است و گروه های مرتبط با آنان بود و در واقع فرماندهی جبهت النصره در این منطقه ارتباط بسیار فعالی با اتاق عملیاتی حتای در ترکیه در جنوب ترکیه داشت و در واقع تحت امر آن عمل میکرد. حالا در این اتاق عملیاتی ترکیه در منطقه حتای چی هستن؟ اتاق عملیات حتای از اواخر سال 2012 با حضور افسران امریکایی، انگلیسی، سعودی و ترکیه شکل گرفت و در آن افسران اسرائیلی نیست تحت پوشش افسران امریکایی در آن حضور دارند. وظیفه این اتاق بررسی وضعیت میدانی سوریه و هماهنگسازی مدیریت و تجهیز نیروهای تروریستی در سوریه است. عزیزان ببینن که داستان چیه که اینا درسته که حمله نظامی مستقیم نکردن در 2013 ولی ببینید چه جنگ نیابتی علیه سوریه. اون وقتی بهش میگن جنگ داخلی، آیا واقعا این جنگ داخلیه؟ یا تجاوز خارجیه به یک کشوره که عضو سازمان ملله؟ در طول این دوران اتاق فرماندهی جبهت النصره تحت اتاق عملیات حتای قرار داشت ولی به دلیل ملاحظاتی که امریکایی‌ها داشتن، یعنی که از یه طرف میگن جبهت النصره عرصه بود که این آره به طور رسمی یک جبهه یه چیز دو تا فقط گروه تروریستی وجود داره، یکی داعشه، یکم جبهت النصره است، ولی جیش الاسلام ابدا، احرار الشام ابدا، اونا تروریست نیستن، اونا معتدلن. ولی به دلیل ملاحظاتی که امریکایی‌ها داشتن، این ارتباط تحت دو نام احرار الشام و جیش الاسلام صورت میگیره که در واقع این دو همون جبهت النصره به حساب میآیند. چه فرقی با اونا داره؟ و اون وقت توی همین کنفرانسی که تشکیل دادن، هم جیش الاسلام آوردن، هم احرار الشام رو آوردن، دو گروه تروریستی واقعی رو آوردن. وقت عوضش کردهای سوریه رو راه ندادن، سایر به حساب گروه هایی رو که واقعا میخوان مسئله رو از نظر سیاسی حل بکنن و اپوزیسیون واقعی بشار اسد هستن، اون رو هم راه ندادن. جبهت النصره به طور رسمی در فهرست گروه های تروریستی یا لیست سیاه امریکا قرار دارد. حالا عملیات نصر دو از این حیث که از یک سو مرکز فرماندهی النصره را به هم زد و از سوی دیگر ارتباط گروه های تروریستی مزدور در سوریه را با اتاق عملیات هاتای مختل نمود، حائز اهمیت ویژه است. غربی ها در حد فاصله، حالا عزیزان دقت بکنن که این یه چیزایی رو برملا میکنه که چه بحث هایی بوده بین جانکری و آقای ظریف. غربی ها در حد فاصله وین گفتگوهای وین دو و وین سه به این جمع‌بندی رسیده بودن که تا پایان دوره اسد زمان زیادی باقی نمانده. از زمانی که فدراسیون روسیه وارد عمل شده علیه این تروریست ها واقعا معادلات رو به هم زده. و اینا چرا در این کنفرانس چرا پای مذاکره اومدن؟ به دلیل همینه که داشتن شکست میخوردن و امیدشون این بود که عملیات بسیار آتش‌بس کامل بشه تا آقایان بتونن دوباره خودشون رو مجهز بکنن، مثلا هم داعشی ها نفرات و تجهیزاتشون رو دوباره احیا بکنن، جبهت النصره و احرار الشام و امثال ها، تا در موقع لازم بیان و دمشق رو تسخیر بکنن. و فکر کردن که به اصطلاح حالا بهانه میارن که آره، بنابراین علت به هم خوردن فرصوتی و توقف فرصوتی کنفرانس ژنو روسیه و به اصطلاح فرصوتی سوریه بوده. امیدشون این بود که به اصطلاح یعنی دست از تغییر رژیم بر نداشتن، در حالی که هم دولت سوریه و هم فدراسیون روسیه مصمم هستند که نه تنها حلب رو که بزرگترین شهر سوریه است آزادش بکنن، بلکه فاصله بین کوبانی و افرین رو که تمام این تروریست ها و اسلحه و امثالهاشون از ترکیه وارد میشن اونجا رو متوقف بکنن، که نتونن. لاوروف دو روز پیش اعلام کرد که ابتدا ما باید جلوی ورود تمام این تسلیحات و نفرات بسیار تروریست هایی رو که از ترکیه وارد میشن اونا رو باید جلوشو بگیریم. بنابراین ما میدونیم که عزیزان، من هفته گذشته عرض کردم که این کنفرانس تعیین کننده نیست، بلکه در صحنه جنگ که تعیین کننده خواهد بود. و اینا امیدشون این بود که تعویق بندازن تا در موقع لازم و بعد از اینکه آقای اوباما کنار رفت اون موقع به اصطلاح یا حمله نظامی بکنن. و ما میدونیم که هم عربستان هم بحرین هم امارات به اصطلاح پیشنهاد کردن که آره، ما حاضر نیرو وارد بکنیم، و ترکیه هم داره خودش رو آماده میکنه برای اینکه در همون منطقه حمله بکنه. ولی آیا میتونن این کار رو بکنن؟ باید دید. حالا در همین زمینه اینه که در سوریه و در اوکراین چیزهایی داره میگذره که باید ببینیم جهان به کدام سو میرود. اینه که چون من قول دادم این مقاله رو میخونم، امیدوارم که وقتی باقی بمونه که به تضادهای نظام سرمایه‌داری، یعنی رفتن به ریشه ها، و عزیزان پیشنهاد میکنم که اگر برن به دانشجو تیوی، در اونجا من یک سلسله بحثایی کردم راجع به دیدگاه مارکس. جلد اول کتاب رو در 36 برنامه، جلد دوم کتاب رو راجع به دیدگاه مارکس در 15 جلسه، و جلد سوم رو فعلا 21 برنامه پر کردم که به تدریج خواهد اومد و در دانشجو تیوی خواهد بود. در اونجا من راجع به این تضادها و اینه که واقعا تضادهای نظام سرمایه‌داری چی هست به طور مفصل باز کردم. شاید در بعضی از برنامه ها اونا رو من به اصطلاح بیارم و نشون بدم به عزیزان. به نظر عزیزان رو هم بخوام که آیا درسته که من اون برنامه های نیم ساعته رو توی اون برنامه نشون بدم یا نه، ولی اونجا من مفصل راجع به این قضایا صحبت کردم و دیدگاه مارکس هم راجع به این قضایا و دیدگاه پالشویزی هری مکداف رو هم در اونجا من باز کردم. نقشه خورناک امریکا هدفشون ضربه اتمی به روسیه است. به دعوت حزب چپ اروپا، هرچند که روز 9 ژانویه 2016 در برلین اجلاسی با حضور ماریا ترزا مولا معاون این حزب از اسپانیا و گیورگیوس کاتو وزیر کار یونان و ارشبت که راینر روپ نویسنده و مفسر سیاسی آلمان و پروفسور دومینیکو روسوردو فیلسوف و نویسنده ایتالیایی و تنی چند ارشبت که برای تبادل نظر به اونجا اومدن و پروفسور دومینیکو روسوردو اونجا صحبت کرد. فیلسوف ایتالیایی در تحلیل خود امریکا رو خطرناکترین قدرت نامید که در پی تحقق هدف خیش است. او بنابرای درخواست یونگرولد نظرات خود را طی مقاله در این اختیار اونها گذاشت که ببینیم این مقاله چی و چی میگه. میگه میل دارم صحبتم را با یک اظهار نظر ساده آغاز کنم. خطر یک جنگ بزرگ یا حتی یک جنگ جهانی دوباره. پاپ فرانسیسکو رهبر کاتولیک های جهان مدعی است که جنگ سوم جهانی در حال حاضر در جریان است. کاملا همینطور لااقل فعلا در دو نقطه حساس، یکی اوکراین که اینا دست بردار نیستن، حاضر نیستن که قرارداد مینسک رو اجرا بکنن، دائم روسیه رو متهم میکنن که بعضی از روشنفکرهای ما هم این کار رو میکنن. هیچ صحبتی از کودتای ضد بشری و ضد انسانی و روی کار اومدن نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اونجا نمی کنن و بمباران های روزانه و شبانه منطقه دونست نمی کنن. 1 میلیون از این انسان ها مجبور شدن در حقیقت مهاجرت بکنن به روسیه. هیچ صحبت از اون نمی کنن و میگن این روسیه است که در اوکراین داره دخالت می کنه. و در سوریه که من بخشی از اخبارش رو برای عزیزان خوندم، در این دو نقطه مدعی است که جنگ سوم جهانی در حال حاضر در جریانه. این جنگ کی شروع شد؟ از زمان پیروزی غرب در جنگ سرد. ما ناظر جنگ های گرمی هستیم که یکی پس از دیگری رخ می دهد. سال 1989 عزیزان به یاد بیارن، قبل از اینکه به طور کامل دیوار برلین فرو بریزه، امریکا پاناما را اشغال کرد. 1991 نخستین جنگ عراق رخ داد، به یاد بیارید. 1999 جنگ با یوگسلاوی در زمان کلینتون جانی و جنایتکار. در 2003 جنگ دوم با عراق و بمباران های سفره‌ای شاک ان آ. 2011 جنگ لیبی، بلافاصله پس از آن جنگ سوریه و البته کشورگشایی استعماری علیه فلسطین که جنگی است بی‌وقفه علیه مردم فلسطین. که هنوز گره اصلی معضل بشریت خاک فلسطین. اگه آدم بخواد دموکراسی غرب رو یاد بگیره اونجاست. تمام این جنگ ها دو ویژگی مشترک دارد. ویژگی نخست آن است که از روی سر شورای امنیت سازمان ملل و سازمان ملل برپا میشه، که این به معنی آن است که حقوق بین المللی امریکا سازمان ملل رو فقط جایی که به دردش بخوره. تمام این جنایت ها و این حملات و این تهاجم ها و این تجاوز ها از بالای سر شورای امنیت سازمان ملل و سازمان ملل. ویژگی دومشونه که کشورهایی مورد حمله قرار میگیرن که یا که با موفقیت کمتر یا بیشتر سابقه انقلابی داره. عراق یا انقلاب کرد، لیبی همینطور، عرصبت که و سوریه، یعنی انقلاب ضد فئودالی و ضد استعماری که در ایران هنوز انقلاب ضد فئودالی و ضد استعماری ادامه داره، که گاهی اوقات جنبه تعیین کننده ضد استعماری و تجاوز خارجی میشه، گاهی اوقات هم ضد پیش سرمایه‌داری و ضد داعشی میشه، که الان همینطور که در ابتدای صحبتم عرض کردم جنبه تعیین کننده ضد داعشیه. به هر حال کشورهای چون عربستان سعودی و قطر که دست به انقلاب ضد فئودالی و ضد استعماری نزدن و هنوز فئودالی هستن، واقعا بردهداری هستن و امروز هزینه های دولت اسلامی یا داعش را میپردازن و از آن حمایت میکنن، معلومه که برده نه تنها مورد حمله قرار نمیگیرن بلکه مورد حمایت قرار دارن. ما میتوانیم به دو نتیجه دستیابی از این واقعیت ها. نتیجه نخست این است که ترخش داعش یعنی ترخش استعمار غرب و ترخش امپریالیسم، کاملا همینطوره. مردم جهان الان تمدن غرب رو با این سیل مهاجرینی که اومدن میتونن ببینن که چطور به اینا تجاوز میشه، اموالشون غارت میشه، به عنوان حیوان بهشون برخورد میکنن. شما ببینید در کله که در خاک فرانسه است و نمیذارن به انگلیس برن، ببینید در اونجا زیر این چادرها چی داره میزنه. در آلمان، در دانمارک متمدن، در سوئد متمدن، در نروژ متمدن، ببینید چطور برخورد میکنن با این مهاجر. کی با عصبانی این مهاجرین شده، بی خانمان شدن اینا شد؟ همین تجاوزگرهای ضد بشر، همین متمدنهای غرب سفید پوست. نتیجه دوم این است که نبرد میان استعمار ضد استعمار، میان امپریالیسم ضد امپریالیسم امروز هم نقش مرکزی داره. پیروزی غرب در جنگ سرد همراه با این شعار بود که نه تنها سوسیالیسم بلکه جهان سوم هم شکست خورد. کاملا کنفرانس باندون رو با شکست روبرو کردن. تمام انسان‌های ملی رو از دکتر مصدق تا آینده تا سوکارنو تا پاتریس لومونبا رو از کار انداختن و آدمخوارا رو به جاشون آوردن در گواتمالا و در ده‌ها کشور آمریکای لاتین دیگه. نه تنها شوروی رو که از هم فرو پاشید، کشورهای جهان سوم رو. و بالاخره استعمار دوباره بازگشت. حتی مقوله امپریالیسم هم به نوعی بار دیگر چهره خود را به جهان نشان داد. من اینا را سالهای سال قبل بعجزم. نیال فرگوسون که در انگلیس درس می داد تو همین دانشگاه آکسفورد، بعدش آوردنش و با حقوق بسیار بالایی، اول تو دانشگاه نیویورک بود، بعد بردنش هاروارد. آقای نیال فرگوسون که مرتب سرمقاله هاش توی نیویورک تایمز چاپ می شد، می جا امپریالیسم ما نباید خجالت بکشیم، لازم امپریالیسم. مورخ انگلیسی مدعی شد که پس از امپراتوری انگلیس به امپراتوری امریکا نیاز داری. آشکارا هم خودش هم مک بود یکی دیگه شونه. حالا غیر از عرصبت که سهلونیستا آدم هایی مثل بیل کریستول هستود که چارلز کارت هنر هستود که اسایرینشون اونا روشون نمیشه. ولی نیال فرگوسون یا مکس بود علمان میگم که امپریز خیلی هم چیز خوبی اصلا لازمه. امریکایی اینو باید از واژه امپریالیز بپرسن، به خصوص که پدران پایه‌گذار ایالات متحده که انگلیسی ها باشن امپریالیست های پراپا قرص رو به خود مطمئن بودن. کاملا نیال فرگوسون رو عزیزان باید بخونن مقالاش و در واقع مطبوعات بورژوایی هم دریافتن که مثلا جنگ علیه لیبی در سال 2011 یک جنگ استعماری بود، برخلاف دیده افرادی مثل آقای انتونیو نگری ارتباط جیلبر اشکار که اینا خودشون رو مثلا چپ میدونن، میگن امپریالیزم دیگه وجود نداره. حتی آقای لیو پنچ در کانادا امپریالیزم دیگه وجود نداره. اینا سرمایه های سیال هم که دارن میرن دنبال سود بیشتر. خیلی هم جالب آن هم یک جنگ استعماری سبعانه تزوتان تئودوروف فیلسوف و نویسنده مقیم پاریس تصریح کرد که جنگ علیه لیبی دست کم به قیمت جان 30,000 نفر تمام شد تا 50,000 نفر. جنگی که بهانه آن این بود که میخواهد مردم لیبی را از شر قذافی نجات بده. بعد میره رو مسئله سوریه بعد از لیبی. در سال 2003 نو محافظه‌کاران امریکا تغییر رژیم در سوریه را سال 2003 تأیید کردند و نقشه آن را کشیدند صرف نظر از اینکه قضاوت درباره بشار اسد چگونه باید باشد که مردم سوریه باید قضاوت بکنند. آنها کشورهای خارجی، نه پادشاه عربستان، نه سلطان ترکیه، مردم سوریه باید بگن راجع به بشار اسد. واقعیت این است که جنگی که نقشه آن تقریبا یک دهه پیش کشیده شد علیه سوریه که قرار بود 7 کشور رو سال 2001 در واقع قرار بود 7 کشور رو در عرض 5 سال آینده از پا در بیارن، از جمله سوریه، از جمله ایران، و هزاران کیلومتر دورتر برنامه آن ریخته شد، نه یک جنگ داخلی بلکه در درجه اول یک جنگ تجاوزگرانه امپریالیستیه. کاملا همینطوره. بعضی که میگن این یک جنگ داخلیه فقط تحریف میکنه، این یک جنگ تجاوزگرانه امپریالیستیه که از ترکیه، سازمان سیا و مامورین امنیتی ترکیه، اسرائیل، انگلیس و امریکا دارن رهبریش میکنن. پولش هم عربستان و امارات و ارسوچ قطر میدن. بعضی اوقات جاه طلبی های امپریالیستی با صراحت و حتی با افتخار اعلام میشن. مشهور است که پرزیدنت جورج دبلیو بوش با علاقه میگفت که ایالات متحده امریکا ملت برگزیده الهیه، کاملا manifest destiny، یعنی سرنوشت مکتوب اینه که امریکا باید سرور همه جهان باشه و وظیفه دارد بر جهان حکومت کنه. جانشین او آقای باراک اوباما هم چندی پیش همین خودش را اعلام کرد، یا بهتر بگوییم تأیید کرد که ایالات متحده گفت که یگان ملت ضروری اشتباه که indispensable یا indispensable، بقیه یا dispensable یعنی دور ریختنی هم، فقط امریکا هست که indispensable ضروری و حتمیه. ملت برگزیده، ملت اجتناب ناپذیر. با این توصیف میرسیم به تعریف لنین از امپریالیسم. این جوابی باشه به اونایی که اصلاحات که راجع به امپریالیزم چین نوشتن و گفته های لنین رو تحریف کردن. لنین فقط میگه امپریالیزم یعنی سوبیر سرمایه. امپریالیزم ادعای ادعای چند به اصطلاح ملت برگزیده یا ملت‌های نمونه است که برای خود حق حاکمیت قائلند، ولی منکر این حق برای دیگر خلق‌ها هستند. این تعریف امپریالیسم، این رابطه سلطه و تابعیت، یعنی نجات پرستی، یعنی اینه که یک کشور یا چند کشور برگزیده خودشون رو به خودشون حق بدن که بر تمام جهان حکم فرمایی بکنن و خون کشورهای دیگر رو بمکن بیارن به یه اقلیت در کشور خودشون بدن. امپریالیسم غرب به سرکردگی امریکا تلاش میکند تا انقلابهای ضد استعماری قرن بیستم را زیر سوال ببرد، که تا حد زیادی موفق شده به دلیل ضعف نیروهای ملی و ضعف نیروهای چپ موفق شده، ولی دوباره به شکل دیگه ای داره سر بر میاره. جنگ های استعماری که از سال 1989 آغاز شدن اعلام کننده جنگ های بزرگتری هستن. هدف نخستین، حالا میاد رو مطلب اصلی در حال حاضر، هدف نخستین چین است. عزیزان به یاد بیارن که سندی که پال ولفوویچ در 1992 بیرون داد که هیچ کشوری بعد از فروپاشی شوروی نباید حتی هوای اینو در سر بپرورونه که کوچکترین چالشی در برابر امریکا به وجود بیاره. بنابراین هدف نخستین چین است، یعنی کشوری که برخواسته از بزرگترین انقلاب ضد استعماری تاریخ است، کشوری که مرحله کنونی انقلاب ضد استعماری را امروز هم هدایت می کند. امروز آن کشورهایی که خود را از یوغ استعمار سیاسی رها ساختند، این نکته است که به مسئله ایران هم برمی گرده. آن کشورهایی که خود را از یوغ استعمار سیاسی رها ساختند تلاش می کنند تا خود را از وابستگی اقتصادی و فنی رها سازند. تا زمانی که کشورها از نظر فنی و از نظر اقتصادی خودشون رو رها نکنند، که ونزوئلا رها نکرد، برزیل رها نکرد، آرژانتین رها نکرد، ایران رها نکرده، دوباره استعمار میتونه برگرد. فقط استقلال سیاسی به هیچ وجه کافی نیست. استقلال باید اقتصادی و علمی، فنی، تکنولوژیک باشد، زیرا در غیر این صورت استقلال اقتصادی آنها نیست، فقط استقلال ظاهری است. بعد میگه که لنین استعمار کلاسیک، یعنی تسخیر سیاسی یک کشور رو از استعمار نو که عبارت است از تسخیر اقتصادی یک کشور به دقت تفکیک کرده است. الان داعشی های آدمخوار ادعا میکنن که ما استقلال داریم، ولی از نظر اقتصادی چی؟ همین دولت آقای روحانی دوباره کشور رو به طرف وابستگی اقتصادی و علمی تکنولوژیک میبره، به جای اینکه بذاره علم و تکنولوژی و از نظر فنی خود کشور روی پاش بیسته و تشویق بشن. تولیدات کوچیک، ابداعات، اختراعات، مسائل فنی، کمک به اونا و نه فقط هی چشم دوختن به سرمایه های خارجی و خرید هواپیما و امثال هم که فعلا حالا یه مقدار لازمه، ولی دید باید این باشه که فقط استقلال سیاسی کافی نیست، استقلال اقتصادی فوق العاده و حتی از اون مهمتره. وحشتشون در اینه اینا که چین داره به طرف اقتصاد استقلال فنی و علمی تکنولوژیک میره، از تکنولوژی های پایین شروع کرد. به قول ادگار سنو موقعی که دهه 1940 اونجاست، میگه من رفتم توی یه کارگاه داشتن تناب میشاختن، 10 سال بعد من رفتم همون کارگاه داشتن سیمهایی رو میشاختن که با میکروسکوپ میتونستی ببینی. فقط موقعی که یک کشوری از نظر علمی تکنولوژیک رو پای خودش بایسته، و این زمانیه که حتی تکنیسیان ها و تکنولوژیست های روسی هم رفته بودن، این دهه 60 که ادگار اسنو اینو می‌نویسه. در آن سوی رودخانه کتاب معروفش، یکی از کتاباش، وحشتشون اینه که چین داره به کاتینگ ایج از نظر علمی فنی و تکنولوژیک میرسه، و هدف چین هم الان اینه که واقعا خودش رو از این جهت رها بکنه از وابستگی علمی تکنولوژیک. گرچه این انقلاب اقتصادی چندان قهرمانانی جلوه نمی کند، اما نبرد برای استقلال اقتصادی بخشی از انقلاب جهانی ضد استعماریه، فوق العاده مهمه، که با انقلاب اکتبر آغاز شد. در واقع انقلاب اکتبر نتیجه این بود. من به عزیزان عرض کردم که لنین با تکساس اینسترومنت که از بساطه چیزهای فنی امریکاست، مته حفر چاه نفت خواست، و بعد به محضی که بهش این مته رو تکساس اینسترومنت براش فرستاد، به مهندس ها و تکنیسیان های روسیه شوروی اون زمان گفت که باید آلیاژ شما کشف بکنید، خودمون باید بسازید. تکساس اینسترومنت دیگه قطعش کرد، گفت که میخوایی از روش بسازی؟ شما میخوایی پیشرفت بکنی؟ تمام کارتون. از کارخونه فورد هم خواست بینید که بیان اونجا بسیز بکنن. نیال فرگسون، مورخ انگلیسی که قبلا از اون نام بردم، خاطر نشان میسازد که در آغاز اصلاحات در چین، یعنی بعد از مرگ ماو ستونگ، بسیاری از امریکایی‌های ایالات متحده امیدوار بودن بزرگترین کشور آسیایی را به یک کشور نیمه مستعمره دوباره تبدیلش بکنن. رقص و پایکوبی میکردن که رفته به طرف سرمایه‌داری و تمام کارش. این موفقیت را به دست نیاوردن. اما اونها که میخواهن انقلاب ضد استعماری قرن بیستم را زیر سوال ببرن، باید الزاماً چین را هدف قرار بدن. از اون بعضی از روشنفکرهای ما. حالا بعد میره لولوی مسکو. لولوی مسکو هدف دوم روسیه است، کشوری که تاریخ پیچیده داره. حالا این سلسله مسائل رو اینجا مطرح میکنه که برای من یه مقدار تازگی داره. روسیه اغلب یک قدرت امپریالیستی بوده است، حتی به نظر من شوروی سابق، من بارها و بارها به عزیزان عرض کردم، تانکاش به ورشو رفت، تانکاش به بوداپست رفت، تانکاش برای سرکوب مردم به پراگ رفت که خود من اون موقع اروپا بودم، حتی در زمان شوروی سابق. اما یک قدرت امپریالیستی که به کرات پس از یک شکست در معرض این خطر قرار داشته که خود تبدیل به یک مستعمره گردد. این وضعیت پس از جنگ جهانی اول، حتی بعد از اینکه 1904 بعد از اینکه از ژاپن شکست خوردن، ولی بعد از جنگ اول جهانی در سالهای دهه 40 هیتلر با صراحت قصد داشت در اروپای شرقی، هندوستان و آلمان را ایجاد بکند، یعنی روسیه را، به یک مستعمره مبدل سازن. امروز بسیاری از مورخین معتقدند که جنگ هیتلر در شرق بزرگترین جنگ استعماری تاریخ بوده است که با شکست کامل روبرو شد. پس از شکست در جنگ سرد، روسیه دوباره در معرض این خطر قرار گرفت که نیمه مستعمره غرب. آقای جفری ساکس رفت به اونجا در زمان یلسین، به یاد بیاری، تمام اموال این کشور را به حراج گذاشت. یک عده اولیگارس اومدن بر سر کار، 28 خانواده، تریلیون ها دلار ثروت از اونجا خارج شد، به حراج گذاشت. تماشا رفتار. خصوصی سازی گسترده، 62% از مردم روسیه زیر خط فقر رفتن. خصوصی سازی گسترده سبب می شد که ثروت اجتماعی نه تنها به تصاحب پلوتوکراسی روسیه بلکه به تملک مونوپولی های غرب در آید. آنها در دوران بوریس یلسین موفق شدند منابع انرژی روسیه را که ثروتی عظیم تحت کنترل خود در آورد. این پرزیدنت پوتین بود که به کل این ماجرا پایان داد و با این عمل خود را منفور غرب کرد. هنوز به طور کامل از بین نرفته. عزیزان اگر فرصت بکنن مقالاتی هست، هم در سایت Information Clearing House هست، هم در سایت UNZ UNZ. یه نفر به اسم سیتر که به نظر من نه تنها به زبان انگلیسی تسلط داره، آشکاره که به زبان روسی هم تسلط کامل داره، تحلیلای واقعا جالب داره که میگه در زمان پوتین هم نقاط ضعف وجود داره، اونهایی که اتلانتیسیست هستن، یعنی خواهان بردن روسیه زیر سیطره غرب هستن، از جمله از مدودف اسم میبره. و ما میدونیم که در زمانی که رئیس جمهور بود چه ضرباتی زد و هم از رئیس بانک مرکزی روسیه اسم میبره، که اینا هنوز به اصطلاح عوامل یا ستون پنجمایی هستن که هنوز در دولت روسیه وجود دارن. امپریالیسم برای هر کاری آماده است. سرژیو رومانو یک روزنامه‌نگار شناخته شده است که در دوران فعالیت دیپلماتیک خود زمانی نماینده دائمی ایتالیا در ناتو بود و سپس سفیر ایتالیا در اتحاد جماهیر شوروی بود. او اذهان مردم را به یک ویژگی مهم از مسابقه تسلیحاتی امریکا سوق داد و خاطر نشان ساخته. این نتیجه گیری مقاله است. ایالات متحده امریکا دیر زمانی است میکوشد تا به این توان دست یابد که نخستین ضربه اتمی را به دشمن وارد کند و دشمن نتواند متقابلاً ضربه‌ای به امریکا وارد سازد. این روش میگن first strike ability، که شما بتونی چنان قدرتی به دست بیاری که به دشمن بتونی ضربه کاری بزنی که نتونه در اون لحظات اولی از خودش دفاع بکنه. تمام این برنامه‌های امریکا در اروپای شرقی، گذاشتن تمام این چیزهای تسلیحاتی و فرصوه که عزیزان میدونن در آخرین به اصطلاح بودجه نظامی امریکا زیر نظر این آقای اشتون کارتر که یه آدم فاشیست به تمام معناست، واقعا بودجه کمک به کشورهای اروپای شرقی برای مسلح کردنش رو 4 برابر کرد و تمام این چیزهایی که به بهانه درباره به اصطلاح چیز اتمی ایران روسیه داره بهشون میگه اتمی ایران که حل شد، توی اون چیز ارتش مال عراق سیمان ریختن، بنابراین بهانه‌تون ایران بود، حالا اینا رو بردارید. دارن تشدید میکنن. هدفشون بنابراین متقابلا ضربه‌ای به امریکا که دشمن نتوانند. سیستم دفاعی موشکی واشنگتن در خدمت همین نقش است. جنگی که بیم وقوع آن میرود ممکن است به جنگ اتمی تبدیل گردد. آنچه امروز ضروری تر از هر زمان دیگر است مبارزه با جنگ های نوع استعماری کمونیست که در جریان است و مبارزه با خطر در حال رشد یک جنگ بزرگ و در نتیجه مبارزه با ناتوست، درست برخلاف جهت بعضی از چپ ها. حالا بگذاریم از اونایی که خودشون رو اصلاح طلب یا ملی امثال هم، بنابراین این خطرات رو ما باید هر شبت که دریابیم. منطقه من یک خبر از خود امریکا باید برای عزیزان بخونم که ببینن نقطه ضعف در کجاست. از پال کریگ رابرتس که قبلا معاون وزارت خزانه داری میگه اکنون که کشورهای جهان سوم، پال کریگ رابرتس این رو عرض که در سایت خودش نوشته، میگه که تمدن غرب آیندهی جز شکست و فروکاشی ندارد. اکنون که کشورهای جهان سوم تا حد ممکن استثمار و بهره‌کشی شده اند، خونشون هم مکیده، غرب دارد خودش را غارت و چپاول میکنه. ایرلند غارت شده است و چپاول یونان و پرتغال چنان شدید است که شمار زیادی از زنان جوان این دو کشور را به فحشا کشنده است. در یونان چی میگذره؟ ناجز تمدن غرب، پرتغال، اسپانیا. اما این وجدان غرب متمدن را اصلا نمی آزارد. یکی از دلایل بالا رفتن سرسام‌آور بودجه نظام این است که آن را خصوصی کردن. خصوصی کردن سیستم زندان‌های امریکا، زندان‌ها را خصوصی کردن. آقای قصرت که موسی غنی نژاد میگه که زندان‌های ایران هم باید خصوصی بشن، منجر به این شده که شما رو بسیار زیادی از جوانان بیگناه به زندان فرستاده شدن تا برای شرکت‌هایی چون اپل و دیگر شرکت‌های تکنولوژی اطلاعاتی با مزد 69 سنت در ساعت، یعنی پایین‌تر از مزد در چین کار بکنن. جوانا رو، مخصوصاً افریقایی تبارا و لاتینا رو گروه گروه هزار هزار که اونجا با ساعتی 63 سنت کار بکنن. این است امریکای امروز، پلیس فاسد. عزیزان باید بخونن که پلیس چه کار داره میکنه تو این کشور، چطور تجاوز میکنه. فرزن افریقای تبارا رو سر یه چراغی که مثلا علامت نزدن نگه میدارن و بعد به زنان سیاه پوست چطور تجاوز میکنن. دادستانهای فاسد، قضات فاسد، همین هایی که گروه گروه جوان ها رو بدون این که گناهی داشته باشن به زندان میفرستن، تو زندان های خصوصی. سود حد اکثر از کار زندانیان به نفع سرمایه داران. میگه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد و خصوصی سازی زندان ها رو تجلیل کردن و گفتن که کاراتر خواهد بود و البته در بیرون کشیدن سود از کار بردگی زندانیان خیلی کاراتر و مؤثرتر بودن. کاملا همینطوره. اتفاق هولناکی برای هوش و حواس مردم غرب اتفاق افتاده است. هوش و حواس مردم غرب. If you are not outrageous, you are not paying attention. مردم غرب که خشمگین نیستن، یعنی حواسشون نیست که چی داره میگذره. و آن اینه که از درک دسیسه بازی‌های دولت‌های خود باز موندن. دولت پاسخگو در غرب دیگر جزو تاریخ است. تمدن غرب آیندهی جز شکست و فروپاشی ندارد. این دیدگاه چرا اینطوره؟ به نظر من در این چند دقیقه‌ای که باقی مونده به دلیل تضادهاشه. تا زمانی که ما تضادهای نظام سرمایه‌داری رو نشناسیم نمیتونیم بفهمیم که چرا هم پروفسور لوب و هم اثرات پال کریگ رابرتس که هر دوشون امریکایی‌های تیپیک و خود پال کریگ رابرتس هم در واقع استاد دانشگاه در واقع اقتصاددان و به اصطلاح در این دولت بوده و میدونه که داستان چیه. علتش به نظر من تضادهایی که باید و اینا حل ناشدنیه. این تضادها من قبلاً یه مقدمه برای این مطلبی رو که نوشتم راجع به تضادها و امیدم اینه که در جلسات آینده این به طور مفصل‌تری باز بشه. در این مقدمه من میگم تمام اجسام و پدیده‌های طبیعت جمع اجزادند، از کوچکترین ذره یا اتم یا هر چی حالا تا جامعه انسانی، از کره زمین تا کائنات. حرکت اجسام، چه جمادات، چه نباتات، چه حیوانات و چه جوامع انسانی، در اثر تضاد درونی آنهاست. قطب مثبت در برابر قطب منفی، بالا در برابر پایین، راست در برابر چپ، باخت در برابر برد، برده در برابر برده‌دار، رعیت در برابر مالک و کارگر در برابر سرمایه‌دار، امپریالیسم در برابر کشورهای زیر سلطه، که من مقاله‌اش رو خوندم برای از اگر شد، در اینکه بسیاری از چپ‌ها معنای امپریالیسم ممکن متوجه نشن و تضادی که بین امپریالیسم و چند کشور به اصطلاح برگزیده و اکثریت عظیم بشریت هست، اینا رو باید تشخیص بدن که فقط یه تضاد نیست، تضاد کار و سرمایه نیست، بلکه تضاد اتفاقا بین امپریالیسم و کشورهای زیر سلطه در حال حاضر از برجستگی فوق العاده بالاتری برخورداره. و در واقع تضاد بین کار و سرمایه رفته زیر کوشش این تا دوباره باید خودشو نشون بده. که من هفته های گذشته در واقع دو هفته پیش صحبت از تضاد گفتم که میخواستم راجع لااقل به 11 تضاد رو اسم ببرم و اینا رو باز بکنم، منتها تضادهای غیر بنیانی و فرعی وجود داره در دل هر کدوم از این تضادها که اونا رو هم ما باید یکی یکی بهش برسیم. تضاد میان تولید اجتماعی شده، اولین چیزی رو که من اسم بردم، تضاد میان تولید اجتماعی شده یا سوسیالیزه شده و کنترل و تصاحب خصوصی ها. این رو من قبلا توضیح دادم. تا زمانی که اینو ما متوجه نشیم نمیتونیم بفهمیم که سیستم سرمایه‌داری چگونه عمل میکنه، و تا زمانی که اینو متوجه نشیم نمیتونیم تئوری‌های سرمایه‌داری رو درک بکنیم، حتی تئوری‌های کلاسیک ها رو، مثل آدام اسمیت، مثل دیوید ریکاردو، عرشبت جان باپتیسه در فرانسه و دیگرانشون رو، و البته نئولیبرال هایی مثل موسی غنی نژاد ها و امسالام و امسالهم، که نظام سرمایه داری نمیتونه آغاز بشه جز این که از اکثریت عظیم یک جامعه و یا بشریت باید سلب مالکیت بشه. مثال امریکاش رو، انگلیس رو من بارها و بارها مثال زدم. هر شبت که من اسم کتاب نویسندهش یادم رفته بود، ادوارد پی تامسون The Making of English Working Class، که طبقه کارگر انگلیس اصلا چجوری به وجود اومده، چطور از قرن 16 همینطور سلب مالکیت شده از اینها و تولید کنندگان کوچک، چه اونایی که تک زمینی داشتن و چه اونایی که کارگاهی داشتن که وسایل تولید دست خودشون بود، در سطح پایین از نظر فنی تکنولوژی در این مسئله شکی نیست، و به اصطلاح وسایلی که تولید میکردن خیلی ابتدایی، ولی صاحب وسایل تولید خودشون بود. از تمام اینها باید سلب مالکیت بشه، که اینا رو ایتی تامسون در کتابش به اصطلاح ایجاد یا برقراری طبقه کارگر انگلیس توضیح میده. ایپی تامسون خودش یک به اصطلاح در واقع دوست ارجمند ابراهامیان و در حقیقت یکی از پیروان ای پی تامسون هست از نظر به اصطلاح مطالعه تاریخی. ولی فصل 26 کتاب جلد اول کاپیتال راجع به انباشت اولیه سرمایه هم راجع به همین قضیه است که واقعا چطور در حصارکشی یا انکلوژر از قرن 16 به بعد چطور میلیون ها دهقان و تولید کننده یک کوچک رو با زور اسلحه، با کشتار، با خون و آتش سلب مالکیت میکنن و اینها رو به شهرهای منچستر، ویتز، شفیلد، برمنگام میفرستن و تبدیل به ولگرد میشن و اینا حاضر نیستن برن کار بکنن توی کارخانجاتی که تازه داره ایجاد میشه. و در نجه من صحبتشو کردم که در زمان فقط هنری هشتم 75,000 نفر از اینا سر بریده میشن. سر بریدن فقط مال داعش نیست، با تبر تو به اصطلاح هر شبه که همین جایی که در لندن هر روز هستش، برج لندن هر شبه که میبستن پشت گاری میکشیدن جسدشون رو، در اینکه مجبورشون بکنن برن تو اون کارخانجات عجیب و غریب کار بکنن. در فرانسه تا قبل از در امریکا رو من مثال بزنم، بارها باز اینا رو من مثال زدم، 1914 زمانی که هنری فورد تصمیم نقاله رو میاره و فوردیزم رو پیاده میکنه، یعنی آهنگ کار رو از دست کارگران میگیره، 1914 50% از مردم امریکا هنوز رو زمین کار میکردن، الان 2% کار میکنن و بقیه اینا کجا رفتن؟ اومدن به شهرها، یا کارگر شدن یا کسبه کوچک شدن، که حالا همین کسبه کوچک داروخانه ها، نوشت ابزار فروشی ها، چفت و بست فروش ها، رستوران ها و و و همینجوری. در همین 30 سال گذشته خود من شاهد و ناظر بودم تمام اینها توسط چند تا فروشگاه عظیم به نابودی کشیده شدن، از بین رفتن. اینا طبقه کارگر رو تشکیل میدن، برای سلب مالکیت میشه از اینا، حالا یا به زوره و یا از طریق قوانین اقتصادی اینا رو بشه برشکن، یعنی بزرگترها کوچکترها رو میخورن. بنابراین از یک طرف تولید اجتماعی میشه، سوسیالیزه میشه، از طرف دیگه مالکیت خصوصی میشه، که این یه تضاد غیر قابل حل به وجود میاره که تضادهای دیگه در واقع پایه و بنیان تضاد بنیانی کار و سرمایه از اینجا پیدا میشه. در واقع میشود اینطور گفت که تضاد کار و سرمایه بنیان و پایه اصلی تمام تضادهای دیگه است. این رو کاملا باید پذیرفت. در دل این تضاد اصلی هست که تضادهای دیگه به وجود میاد. تضاد کار و سرمایه در واقع تضادی که در نهایت سرنوشت نظام سرمایه‌داری رو باید تعیین بکنه. تعریف سوسیالیسم از کجا بیرون میاد؟ که شما مقالات متعددی الان راجع به برنی سندرز میتونید بخونید که آیا ایشون سوسیالیست هست یا نیست. ایشون سوسیالیست نیست. با همه اینا بسیار مهمه که این نسل جوان به دنبالش افتاده، برای اینکه این نسل جوان دنبال یه آلترناتیو میگرده، ولی نمیدونه که سوسیالیست زمانیه که استثمار انسان از بین بره و مالکیت خصوصی در واقع از بین بره. زمانی فقط در این صورت که میتونه استثمار انسان از انسان و انگیزه سود، سوسیالیسم یعنی اینه که انگیزه سود یا ارزش برداشته میشه و تولید برای رفع نیاز انسانه و نه سود. سوسیالیسم یعنی این. برنی سندرز اصلاً توی این باغ نیست، بنابراین یه سوسیالیست نیست، ولی جنبشی که پشتش مهمه، در اینکه مثل جنبش وال استریت که اونم نمیدونست واقعا سوسیالیسم یعنی چیه، ولی به دنبال آلترناتیو، به این آلترناتیو رو بالاخره پیدا خواهد کرد. بنابراین از درون بحثی که ما راجع به این تضادها میکنیم، حتی میتونیم به انتخابات ایران، به انتخابات امریکا و همه اینا در حقیقت محک بزنیم که برنی ساندرز کیه. وقت من تمامه، ولی میرسیم و بالاخره اینا رو یکی یکی باز میکنیم. و به نظر من موقع بحث تئوریک راجع به این تضادها باید به مسائل امروز روز هم برسیم، وگرنه به اصطلاح اینا بحث‌های تجریدی به حساب ابسط و به اصطلاح تو باد هوا خواهند بود. بعد محک بشون بزنیم برای امروز روز. به این ترتیب خیلی ممنون فرزاد جان، صحبت من به اصطلاح امروز وقت من تمامه. عزیزان میدونن که شب ساعت 9 به وقت لس آنجلس این برنامه تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی، بعدش به iftv.com که اونجا هم برنامه های دیدگاه مارکس هست، هم برنامه هایی که تو iftv اونجا میشه هر شود که، و بعدش میره به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و صداش هم میره به سایت mmohit.org که اونجا عزیزان هم برنامه های قدیمی رو میتونن ببینن، هم صدای برنامه ها رو و هم مقالات و کتاب ها رو. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.